باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. در نیمه دوم این ساعت یادآور میشم که برنامه صحت را خواهید شنید که این بار به بیماری وضعیت حمله قلبی اختصاص یافتم. تا لحظات دیگر خواهید شنید و همچنان در اول گزارش ها به شما خواهیم گفت که یک مقام افغان مربوط به شورای عالی صلح افغانستان گفته است که تلاش ها جریان دارد تا حدود 700 تن از مخالفان حکومت به زندگی عادی برگردانده شوند. برمیگردم با فهرست کامل داشته های این برنامه، اما حالا به این که در شروع تازه ترین خبرها را از ستار فروغ بشنویم.
انتظار برود رهبران افغانستان و امریکا در همین هفته در نیویورک با هم دیدار کنند. 4 سرباز اردوی ملی افغانستان در یک انفجار در اولوسوله گذره ولایت هرات زخمی شدند و مقام ها از آغاز عملیات گسترده به هدف سرکوب کردن طالبان و افراد مسلح غیر مسئول و طالبان در ولایات نورستان و بغلان خبر دادند. تفصیل خبرها. رهبران افغانستان و امریکا در همین هفته در نیویورک با هم دیدار می کنند. معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید می گوید دیدار حامد کرزی با بارک اوباما به روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صورت می گیرد. انتظار می رود بیشتر این گفتگوها روی امضای پیمان استراتژیک میان افغانستان و امریکا و پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور متمرکز باشد. قرار است رئیس جمهور کرزی در آستانه این سفر با صدر اعظم بریتانیا در لندن نیز دیدار کند. مقام های امنیتی در غرب افغانستان می گویند که صبح امروز در یک انفجار در منطقه سرجنگل ولوسولی گذره ولایت هرات 4 سرباز اردوی ملی زخمی شدند. عبدالرؤف احمدی سخنگوی قماندانی پلیس زون غرب به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری که در داخل یک موتورسایکل جاسازی شده بود در نزدیک یک اراده واسطه اردوی ملی انفجار کرد، اما شاهدان عینی می گویند که در این حادثه 2 سرباز اردوی ملی کشته شده و یکی دیگر مجروح گردیده است. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. مقام های امنیتی ولایت بغلان می گویند که در تلاش به منظور سرکوب کردن افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت عملیات گسترده را رو اندازی کردند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که این عملیات از صبح امروز به اشتراک نیروهای افغان و آیسف در ولسوالی های بنو، دسلا و پلهسار در اندراب این ولایت آغاز شده است. پیش از این مقام های محلی ولایت نورستان از آغاز عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی برگ مطال این ولایت خبر داده بودند. تمیم نورستانی والی نورستان به رادیو آزادی گفت که این عملیات به هدف پاکسازی این ولسوالی از وجود مخالفین مسلح از شب گذشته آغاز شده است و میگوید که در جریان این عملیات تلفات سنگین بر طالبان وارد گردیده، اما علاوه کرد که در مورد ارقام آن معلومات ندارد. آقای نورستانی گفت که در ولسوالی برگ مطال طالبان افغان و خارجی حضور دارند و برخی اوقات نیروهای افغان و بین المللی را مورد حمله قرار می دهند. برگ مطال ولسوالی دور افتاده ولایت نورستان بوده که با چترال پاکستان و ولایت بدخشان هم سرحد است. طالبان مسلح تا کنون در زمینه تبصره نکردند. باز هم خوش آمدید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. اتحادیه اروپا گفته که برای سیلاب زده های پاکستان 10 میلیون یورو کمک می کند. کریستینا لینا جورجیفا مسئول کمک های بشری این اتحادیه گفت که اروپا کمک هایش با پاکستان را در پاسخ به نیاز آسیب دیده ها انجام می دهد. بر اساس ارقام رسمی پخش شده، ایالت جنوبی سند در پاکستان در نتیجه سیلاب های اخیر و باران های موسمی آسیب دیده است. گفته می شود در نتیجه این سیلاب ها 248 تن کشته و میلیون ها تن دیگر آسیب پذیر گردیدند. پاکستان پارسال هم شاهد سیلاب های مرگبار بود که در نتیجه تقریبا 2000 تن هلاک و میلیون ها تن دیگر به نحوه آسیب پذیر شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تعزیراتش را بر لیبیا رفع کرده تا وضعیت این کشور بعد از رژیم معمر قذافی بهبود یابد. شورای امنیت سازمان ملل متحد که 15 عضو دارد همچنان رأی داد که یک دفتر سازمان ملل متحد به منظور همکاری با این کشور آفریقای شمالی در لیبیا ایجاد شود. این در حالی است که سازمان ملل متحد شورای ملی انتقالی لیبیا را به رسمیت شناخته است. در یک خبر دیگر از لیبیا گفته شده که مخالفین معمر قذافی در لیبیا به شهر سرت زادگاه قذافی داخل شدند. تلویزیون الجزیره گزارش داده که نیروهای وابسته به قذافی که تا هنوز بالای بخشای از سرت حاکمیت دارند، مواضع مخالفین را با راکت هدف قرار دادند. مخالفین معمر قذافی که در حال حاضر بخشای اعظم لیبیا از جمله پایتخت را در کنترل خود دارند، گفتند که در نتیجه پیشرویها میدان هوایی سرت را تصرف کردن. از سوی دیگر درگیری ها در شهر بنولید ادامه دارد و مخالفین گفتند که بخشای از این شهر را تصرف کردن. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین تایید کرده که اداره فلسطین درخواست رسمی را برای سازمان ملل متحد جهت عضویت دائمی این سازمان پیشکش خواهد کرد. عباس در سخنرانیش در رام الله گفت داشتن عضویت دائمی سازمان ملل یک حق مشروع مردم فلسطین است. اظهارات محمود عباس یک هفته پیش از برگزاری اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صورت می‌گیرد. اسرائیل و ایالات متحده مخالف این پیشنهاد فلسطین هستند. واشنگتن گفته که این طرح را در شورای امنیت سازمان ملل متحد ویتو خواهد کرد. و خبر آخر این که صدر اعظم کوسوو میگوید پلیس این کشور با مقام های گمرک و پلیس اتحادیه اروپا در دو منطقه سرحدی کوسوو با سربستان مستقر شدند. هاشم تاچی به روز جمعه در یک سخنرانی رسمی گفت برنامه حکومت این کشور برای کنترل سرحدات کوسوو موفقانه به اجرا گذاشته شده است. تلاش قبلی مقام های کوسوو در ماه جولای جهت استقرار نیرو و کنترل سرحدات این کشور با سربستان برخوردهای را به همراه داشت که در نتیجه یک پلیس کوسوو کشته شد. بر اساس گزارش ها نیروهای ماموریت اتحادیه اروپا در مناطق یرینی و برنیاک کوسوو که هم سرحد با سربستان است مستقر شدند. تا حالا این موضوع از سوی یولیکس یعنی ماموریت اتحادیه اروپا در کوسوو رسما تایید نشده است. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه روی امواج 1296 و 100.5 FM مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این برنامه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک قرار است رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا با هم ملاقات کنند. در تلاش های صلح میشنوید که ناتو از پیوستن نزدیک به 2500 تن از افراد پایین رتبه طالبان به پروسه صلح خبر داده است. از جوزجان گزارش داریم که گروه بازسازی ولایتی سویدن گفته است با پلیس محلی که علیه مخالفان مسلح حکومت میجنگد معاش و تجهیزات خواهد داد. و همچنان در تحولات منطقه میشنوید که اتحادیه اروپا گفته است 10 میلیون یورو را به سیلاب زدگان پاکستان کمک میکند. همچنان گزارش جالب داریم از ادامه فستیوال موسیقی راک در کابل. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی صحت را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر هم گفتیم رهبران افغانستان و آمریکا در همین هفته در نیویورک با هم دیدار میکنند. معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید دیدار حامد کرزی با باراک اوباما روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس عمومی مجمع سازمان ملل متحد در نیویورک صورت میگیرد. انتظار می رود بیشتر این گفتگوها روی امضای پیمان استراتژیک میان افغانستان و آمریکا پروسه انتقال و امنیت افغانستان متمرکز باشد. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را از جاوید نعیمی بشنویم.
رؤسای جمهور افغانستان امریکا تقریبا 10 ماه بعد با هم روبرو ملاقات میکنند. بن رودس معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده اعلان کرده که این دیدار حامد کرزی و باراک اوباما به روز سه‌شنبه صورت میگیرد. به گفته رودس این نخستین دیدار اردو رئیس جمهور پس از آغاز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و تکمیل شدن نخستین مرحله پروسه انتقال در این کشور است. این مقام امریکایی همچنان گفته که اردو رهبر فرصت این را خواهند داشت تا روی چگونگی پروسه انتقال گفتگو کنند. معاون مشاور امنیت ملی امریکا به این باور است که اوباما در آستانه اجلاس سال آینده ناتو که قرار است در ماه می در شیکاگو برگزار شود می خواهد تا تصویر از پیشرفت‌ها در افغانستان داشته باشد و موضوعات را در کل با رئیس جمهور کرزی مورد بحث قرار دهد. اما برخی از گزارش‌ها میگویند که ملاقات اردو رئیس جمهور در یک زمان حساس صورت می‌گیرد چون روابط امریکا و افغانستان در این اواخر سرد خوانده می‌شود. با توجه به این از چند به این سو بحث ها درباره پیمان درازمدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا ادامه دارد. هفته گذشته رنگین دادفرس پنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در واشنگتن بود و با همتای امریکاییش ملاقات کرد. اسپنتا گفته که برخی از اختلاف ها روی مسائل حساس میان هر دو جانب حل شده است. از جانب دیگر مسئله امنیت یکی از موضوعات است که انتظار می رود در دیدار رؤسای جمهور امریکا و افغانستان مطرح باشد. پس از حملات 20 ساعته طالبان مسئله بالای کابل که تا صبح روز چهارشنبه ادامه یافت، امریکا موضع جدی را اتخاذ کرده است. لیون پنیتا وزیر دفاع امریکا هشدار داده که کشورش اجازه نخواهد داد تا سربازان امریکایی هدف حملات تندروان مسلح مانند شبکه حقانی که در پاکستان مستقرند قرار گیرند. اکنون رئیس جمهور کرزی که دوره کاریش با تکمیل شدن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به پایان می‌رسد، در آستانه کنفرانس دوم بن با امتای آمریکاییش دیدار می‌کند. رادیو آزادی معلومات را به دست آورده که در جریان سفر به آمریکا، حامد کرزی در بریتانیا هم توقف خواهد داشت و در آنجا با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا دیدار خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
چنانچه پیشتر هم شنیدین، ناتو میگوید در جریان یک سال در افغانستان حدود 2500 تن سلاح خود را به زمین گذاشتند، اما با گفته ناتو اکثر این افراد که از مخالفت‌های مسلحانه دست کشیدند افراد پایین رتبه مخالفان مسلح هستند. مقامات ناتو همچنان گفتند با توجه به موقف این افراد تسلیم شدن 2500 تن با دولت افغانستان برای اینها غیر منتظره بوده است. حالا بیشتر بازم از جاوید نعیمی بشنوید.
برنامه 142 میلیون دلاری که پول آن از سوی جامعه بین المللی برای جلب و جذب مخالفین مسلح در افغانستان اختصاص داده شده بود، برای 8 ولایت و تسلیمی 1000 تن در نظر گرفته شده بود. تورن جنرال بریتانیایی فیلیپ جونز که از سوی ناتو مسئولیت برنامه مصالحه در افغانستان را به عهده دارد، به روز جمعه با ابراز این مطلب گفت در جریان یک سال 2436 تن از مخالفین مسلح در 20 ولایت افغانستان از مخالفت دست کشیده و به پروسه صلح پیوستند. جنرال جونز که از طریق یک کنفرانس ویدیویی از کابل با خبرنگاران در بروکسل صحبت میکرد گفت ارقام فعلی بیشتر از تعداد است که انتظار میرفت با دولت افغانستان بپیوندند، اما به گفته او این افراد اکثرا مخالفین پایین رتبه هستند که در سطح قریه ها مصروف جنگ بودند. این جنرال بریتانیایی در ادامه اظهاراتش روند مصالحه را مهم خوانده و گفته است باید برای جلب شورشیان در ولایات شرقی و جنوبی افغانستان کارهای زیاد صورت گیرد. جنرال فیلیپ جونز با اشاره به یکی از این موارد گفت در ولایت قندهار که از مناطق نارام افغانستان به حساب می آید در جریان یک سال در حدود 100 تا 120 تن به پروسه صلح پیوستند و تا هنوز امنیت یکی از چالش های بزرگ امین ولایت است. با گفته این مقام ناتو، بعض تعهد شکنی های هم در جریان پروسه صلح صورت گرفته و رهبران برخی گروه ها که توقع پول را به خاطر پیوستن با دولت داشتند، وعده خود را به خاطر که تقاضایشان جامعه عمل نپوشیده در هم شکستند. ناتو تاکید دارد برای کسانی که مصروف جنگ هستند جهت دست کشیدن از جنگ رشوت نمی پردازد، بلکه با آنها در 3 ماه نخست برای یافتن کار کمک مالی می کند. جنرال جونز میگوید افغانها مردم بسیار صریح هستند، هیچ مشوق منحرف کننده برایشان کار نیست، پس باید پروسه صلح صادقانه و دلگرم کننده باشد. او در ادامه گفته است برای آنها تسلیم شدن یک گروه 15 نفری در یکی از مناطق شاید بسیار کم اهمیت باشد، اما در ولایت دیگر تسلیم شدن امین تعداد از مخالفین مصالح دولت شاید بسیار زیاد مهم باشد. اکنون تقریبا یک سال از ایجاد شورای عالی صلح افغانستان میگذرد. برخی انتقادهای وجود دارد که این شورا عملا کار را برای جلب مخالفین مصالحه دولت انجام نداده و خشونت ها روز به روز در افغانستان افزایش یافته است. اما شورای عالی صلح افغانستان امورک گفته که تلاش های آنها مؤثر بوده است. در آن سو مخالفین مصالحه دولت میگویند هر گونه مذاکره با آنها به شرط خروج مکمل نیروهای بین المللی از افغانستان صورت خواهد گرفت.
شنیدین که ناتو میگوید حدود 2500 تن از افراد طالبان در جریان امسال سلاحایشان را به زمین گذاشتند. در این حال یک مقام افغان امین الدین مظفری از شورای عالی صلح افغانستان به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفته است که تلاش ها جریان دارد تا حدود 700 تن از مخالفان مصالحه حکومت به زندگی عادی برگردانده شوند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سراج الدین حقانی پسر جلال دین حقانی رهبر شبکه حقانی گفته در صورتی که شورای طالبان با حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا وارد گفتگوهای صلح شود، این شبکه هم حاضر به گفتگوهای صلح خواهد شد. از سوی دیگر از جوزجان گزارش داریم که گروه بازسازی ولایتی سویدن گفته است با پلیس محلی که علیه مخالفان مصالحه حکومت در چندین ولسوالی جوزجان می جنگد معاش و تجهیزات خواهد داد. بیشتر در این مورد از عالم رحمانیار بشنوید.
پیارتی کشور سویدن از آغاز فعالیت خود تلاش نموده تا در تأمین امنیت مردم جوزجان و حل مشکلات امنیتی در این ولایت دوشادوش قوای مسلح افغانستان کار و تلاش نماید. جگلن مکنوس قماندان قطعات آیساف در پیارتی سویدن مقیم جوزجان با بیان این مطلب گفت یکی از مشکلات عمده در این راستا ایجاد زمینه کمک و مساعدت به پلیس محلی و یا اربکی ها بود که این موضوع بارها در جلسات امنیتی مورد بحث و مشوره مسئولین قرار گرفت و پیارتی سویدن به اساس هدایت مشخصی که از شخص محمد عالم سائی والی جوزجان دریافت کرده بود به نوبه خود در قسمت حل این مسئله کار و تلاش سودمند به خرج داد و بالاخره موفق به راه اندازی پروژه سیب شد.
پروژکتت می تیتس بگرانسد سو این نبری افتان فور خود این پروژه به نام سیب یاد میشه CIP و این بشه پروژه 12 ماه است که در جیران 12 ماه برامی اربکی که بشه بیماش کار میکردن تا به حال بشه برای اینا ماش پرداخته میشه و یک 35 نفر در بر میگیره و در این پروژه برای اینا یک اونیفرم داده میشه، یک کتی امراه با یک دستبند بازوبند که اینا تفکیک شوند و همچنان در این پروژه ما در نظر داریم که برای اینا یک سلسله زمینه آموزش مسلکی را فراهم بسازیم.
جگلن فریکورس علاوه کرد که این پروژه قادر به این خواهد بود که در طی 12 ماه آینده یک مدد معاش برای پلیس محلی بپردازد. بدین وسیله ما موفق به این خواهیم شد تا بالای پلیس محلی کنترل بیشتر از پیش داشته باشیم.
ما در هفته پیشتر یک پروژه آغاز کردیم که در اون پروژه همون تعداد اربکی‌ها یا پلیس محلی که در منطقه وجود داره که بتانیم بر ازنا یک معاش به حساب پرداخته شد و ماهوار.
جگلن فریکورس همچنان به ادامه سخنانش افزود تأمین معاش برای 150 نفر پلیس محلی به شمول قماندانان پوسته ها داده می شود و مدت اعتبار این پروژه ها 12 ماه بوده و اولین پرداخت معاش از تاریخ 8 تا 12 اکتبر سال جاری آغاز می شود. او می گوید مهم است که قوای مسلح افغانستان این پروسه را کنترل کند. قطعات عسکری کشور سویدن در چوکات تیم بازسازی ولایتی از سال 2006 میلادی به این سو در 4 ولایت بلخ، سمنگان، جوزجان و سریپول با داشتن بیشتر از 600 سرباز برای تأمین امنیت و تطبیق برنامه‌های توسعه‌ای در شمال افغانستان فعالیت می‌کند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
11:18 به وقت کابل است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را براتون داریم. همچنان برنامه صحت در نیمه دوم منتظرتون هست و تحولات جاری در پاکستان را هم دنبال خواهیم کرد. اما حالا احمد جعفر احمدی برخی از روزنامه های چاپ کابل را ورق زده.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد حملات روز سه‌شنبه در کابل مطالب را نشر کردند. به نوشته خدمتگار، پاکستان به خاطر این حملات که در آن سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل هدف قرار گرفت، قیمت گزاف می پردازد. روزنامه با توجه به کشته شدن اسامه بن لادن از سوی نیروهای خاص آمریکایی در ابتاباد پاکستان نوشته که ایالات متحده آمریکا به منظور از بین بردن شبکه حقانی نیز از هر وسیله ممکن کار خواهد گرفت. به نوشته روزنامه مخالفان با اجرای حملات روز سه‌شنبه در کابل به آمریکایی ها پیام دادند که اگر شما بروید ما می آییم، اما روزنامه همچنان نوشته است آمریکایی ها نیز به پاکستان هشدار دادند که علیه این شورشیان هر اقدامی را انجام خواهند داد. خدمتگار به استناد از یک گزارش روزنامه اشیا تایمز نوشته است ممکن عملیات احتمالی آمریکا بر ضد مخالفان در پاکستان با عملیاتی که در آن اسامه کشته شد تفاوت داشته باشد. به نوشته روزنامه شاید این عملیات از سوی هزاران سرباز آمریکایی اجرا شود. سرنوشت هم مطلبی را در ارتباط به حملات هفته گذشته در کابل نوشته است. به نوشته روزنامه این حملات نتیجه رقابت موجود میان آمریکا و پاکستان است. روزنامه نوشته است در حالی که مقام‌های آمریکایی نسبت به همکاری پاکستان با آنان به طور کامل بی‌باور شدند، به نوشته روزنامه حالا مقام‌های پاکستان هم احساس می‌کنند که یگانه هدف ایالات متحده آمریکا در منطقه پاکستان است. روزنامه نوشته است ایجاد یک ائتلاف متشکل از ایران، چین، روسیه و برخی دیگری از کشورها در حمایت از طالبان به عنوان اقدام ضد آمریکا از سوی پاکستان صورت گرفته می تواند. و روزنامه یانیس نوشته است که از کنار حوادث اخیر در کابل نباید به سادگی گذشت. به نوشته روزنامه این حوادث در حال صورت گرفت که از یک سو بحث ها در خصوص همکاری های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا ادامه دارد و از جانب هم قرار است دومین نشست بن برگزار شود. روزنامه نوشته است حملات روز سه‌شنبه در کابل با هر دو مسئله ارتباط دارد و به همین خاطر تلاش می شود تا تصویر نادرستی از افغانستان به جهانیان ارائه شود.
اتحادیه اروپا گفته که برای سیلاب زده های پاکستان 10 میلیون یورو کمک میکند. همزمان با این سازمان ملل متحد از توزیع کمک های فوری به سیلاب زده های این کشور خبر داده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از جاوید نعیمی بشنوید.
اتحادیه اروپا به روز جمعه کمک 10 میلیون یورو به پاکستان را تصویب کرد. کریستالینا جورجیووا کمیشنر کمک‌های بشری این اتحادیه گفت که اروپا کمک‌هایش با پاکستان را با در نظر داشت نیاز آسیب دیده ها انجام می‌دهد. همزمان با این سازمان ملل متحد گفته که برای رساندن آب صحی آشامیدنی برای سیلاب زده های پاکستان تلاش ها را بیشتر ساخته است. این نهاد گفته که روزانه 200 هزار لیتر آب را برای 40 هزار تن در پاکستان توزیع می کند و در روزهای آینده ذخایر بیشتر را در این کشور نصب خواهد کرد. یکی از مشکلات بزرگ این روزها در پاکستان کمبود آب آشامیدنی صحی است. گفته می شود هزاران تن پس از نوشیدن آب ملوث به اسهال مصاب شده اند. همزمان با این سازمان غذایی جهان گفته که تا اواخر ماه سپتامبر کمک های اضطراری را برای تقریبا 500 هزار تن فراهم خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها برنامه توزیع مواد غذایی برای شهر جنوبی بدین آغاز شده و گفته می شود که در حال حاضر بیش از 80% باشنده های این شهر به خدمات صحی دسترسی ندارند. اداره آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان پارسال در داخل این کشور مورد انتقاد قرار گرفته بود که به سیلاب ها رسیدگی نکرده و برای انجام سفر به بریتانیا و فرانسه رفته است. اما امسال یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان از شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد صرف نظر کرده و خواسته است تا برای رسیدگی به سیلاب زده ها در داخل کشورش باشد. بر اساس اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان، گیلانی سفرش به نیویورک را لغو کرده و اکنون وزیر خارجه این کشور در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد از پاکستان نمایندگی می کند. انتظار می رود گیلانی امروز شنبه از برخی مناطق آسیب دیده پاکستان دیدن کند. بر اساس گزارش ها علاوه بر صدها قربانی این سیلاب ها که بیشتر ایالت سند را متاثر ساخته، در حدود 300 هزار تن دیگر بی خانه شده و در حال حاضر در زیر خیمه ها به سر می برند. پاکستان پارسال هم شاهد سیلاب های مرگبار بود که در نتیجه تقریبا 2000 تن هلاک شده و میلیون ها تن دیگر به نحو آسیب پذیر شدند که تا هنوز هم تعداد از آنها با مشکلات زیاد روبرو اند.
در تحول دیگر مربوط به پاکستان بشنوید که در کراچی مرکز تجارتی پاکستان معلمین و شاگردان به خاطر ترس از خشونت‌های قومی و فرقه‌ای به مکتب رفتن نمیتونن و دروازه‌های مکاتب گفته میشه مسدود است. حالا مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده که بیشتر در این مورد از غفور متین بشنویم.
بیش از 50 باب مکتب امسال در شهر کراچی مرکز تجارتی پاکستان بسته شدند. معلمین و شاگردان این مکاتب به علت ترس از خشونت‌ها به مکتب نمی روند. صرف نظر از این که مکاتب در جوامع مختلف این شهر وجود دارد و شاگردان از گروه‌های مختلف قومی هم با آسانی با هم مخلوط می باشند، ولی از آنجایی که بزرگان آنها با هم در جنگ هستند، شاگردان مکتب نمی روند و به خانه‌ها نشسته و به این ترتیب دروازه مکاتب بسته است. عرفان الله یک شاگرد پشتو زبان که در صنف نهم مکتب است میگوید من رفقای زیاد از اردو زبانان اکثریت مهاجر دارم، اما حتی این هم کافی نیست که از من حمایت کنند. عرفان الله افزود من رفقای زیاد دارم، هم صنفان من میپرسند چرا من به مکتب نمیروم. من راجع به نگرانی ها و مشکلات خود به آنها گفتم و همچنان از آنها خواستم اگر مسئولیت حفاظت مرا به عهده می گیرند، اما آنها علاقه نگرفتند و گفتند اگر آنها از من حمایت کنند آنها هم مورد هدف و لت و کوب قرار می گیرند. عرفان الله در ناحیه قصبه کالونی زندگی دارد، جایی که اکثریت باشندگان آنجا را پشتونها تشکیل می دهد، اما مکتب او در ناحیه اردو زبان شهر موقعیت دارد. مشکلات زمانی آغاز می شود که شاگردان و والدین آنها هشدارها دریافت می دارند، حتی از آنهایی که در نزدیک دروازه‌های مکتب استادند. با آنها گفته می شود که از خطوط قومی نگذرند، در غیر آن برایشان صدمه خواهد رسید. والدین شاگردان این هشدارها را جدی می گیرند، زیرا هزاران نفر در نتیجه خشونت‌ها در کراچی کشته شدند، به شمول 100 نفر در خشونت‌های اخیر ماه جولای. در میان قربانیان 6 ماه اخیر 22 نفر آنها شاگردان مکاتب بودند. اکثریت خشونت‌ها در اثر رقابت‌ها میان پشتون‌هایی که در چند دهه اخیر به شهر کراچی مهاجرت کردند و میان اردو زبانان مهاجر که بعد از جدایی هند و پاکستان در سال 1947 میلادی به کراچی آمدند و امروز بزرگترین گروه قومی را تشکیل می‌دهند صورت می‌گیرد. محمد بلال اردو زبان از گروه قومی مهاجر که یک دوست و همسنفی عرفان الله است میگوید به خاطر ترس ما به مکتب نمی رویم. اینجا هر روز یک حادثه رخ می دهد و اوضاع خوب نیست. حالا با رفقای خود صرف از طریق تلفن صحبت می کنم. از زمانی که اوضاع خراب شده ما روی یک دیگر را ندیدیم. به اساس گزارش روزنامه تریبیون اکسپریس حدود 30,000 شاگرد اکنون در شهر کراچی در خانه ها نشسته و به مکتب نمی روند. معلمین هم به عین شکل. محمد ساجد یک معلم پشتو زبان از مهمن ایجنسی به شهر کراچی آمد و در یکی از مکاتب مصروف وظیفه معلمی شد و بعد مورد تهدید قرار گرفت. او میگوید دو یا سه بار چنین واقعه رخ داد و در فاصله را به سوی خانه مرا گروگان گرفتند. من از آنها تقاضا کردم مرا آزاد کنند و از طریق تلفن از آمر مکتب خواستم مرا کمک کند. این واقعه چندین بار تکرار شد. من ترسیدم که شاید مرا برای ابد به گروگان بگیرند. خلاصه که من وظیفه را ترک کردم. در پاکستان معلمین معمولاً از احترام خاص برخوردار هستند، اما معلوم می شود که این احترام دیگر در اکثر نقاط کراچی فرار کرده است، زیرا که کراچی تقریباً هر روز میدان جنگ و خشونت میان حزب عمومی ملی و حزب متحده قومی مهاجر شده است. جالب این که با این دو گروه حزب سندی زمان مردم پاکستان هم بعضاً در این مسابقه شرکت می نماید که مردم را کاملاً به سطوح آوردند.
فکر نو با جوانان.
معمولا همین آدمایی که بیکار من و صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنن رزی به بار بی از بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافن که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
یازدانیم شد به وقت کابل. حالا از ستار فروخ که آماده و تیار است در استیلوی کابل فشرده تازه ترین خبرها را بشنویم و بعد از او تا لحظات دیگر برنامه صحت را به شما خواهیم داشت.
رهبران افغانستان و امریکا در همین هفته در نیویورک با هم دیدار میکنند. معاون مشاور امنیتی ملی قصر سفید میگوید دیدار حامد کرزی با بارک اوباما به روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صورت میگیرد. 4 سرباز اردوی ملی امروز در یک انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در ولسوالی گذره ولایت هرات زخمی شدند. مقام ها از آغاز عملیات گسترده به هدف سرکوب کردن طالبان و افراد مسلح غیر مسئول و طالبان در ولایات نورستان و بغلان خبر دادند. اتحادیه اروپا گفته که برای سیلاب زده های پاکستان 10 میلیون یورو کمک می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تأثیراتش را بر لیبیا رفع کرده تا وضعیت این کشور بعد از رژیم معمر قذافی بهبود یابد. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین تایید کرده که اداره فلسطین درخواست رسمی را برای سازمان ملل متحد جهت عضویت دائمی این سازمان پیشکش خواهد کرد. و صدر اعظم کوسوو میگوید پلیس این کشور با مقام‌های گمرک و پلیس اتحادیه اروپا در دو منطقه سرحدی کوسوو با سربستان مستقر شدند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام آزادی رادیو نقطه او آر جی. سازمان دهندگان فستیوال موسیقی راک در کابل میگویند آنها با برگزاری کنسرت ها و تدویر سمینارهای موسیقی که سر از روز پنجشنبه در کابل آغاز شده با پیش می روند. این اولین جشنواره موسیقی راک پس از سال 1975 میلادی در افغانستان است که با وصف حملات انتحاری هفته گذشته در کابل برگزار می گردد. در این فستیوال ده ها گروه موسیقی از کشورهای پاکستان، ایران و آسیای میانه اشتراک کرده و این فستیوال گفته می شود برای یک ماه ادامه خواهد یافت. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش جالب و مفصل تهیه کرده که فشردهش را حالا از مقیم نایب بشنوین.
هنرمندان موسیقی راک در کابل نگذاشتند که طالبان با انجام حملات بزرگ انتحاری مانع برگزاری اولین فستیوال موسیقی راک در افغانستان شود. جشنواره راک برای اولین بار بعد از 35 سال در افغانستان برگزار می‌گردد. برخی از نهادها که به میزبانی جشنواره به نام موسیقی راک آسیای میانه موافقه کرده بودند درهای همکاریشان را در برابر افتتاح روز اول این فستیوال بستند. اقدام این نهادها جز تدابیر امنیتی بودند که بعد از حملات انتحاری طالبان در کابل اتخاذ شده بود. تراویس بیرد مسئول برگزاری این فستیوال روز پنجشنبه در یک چایخانه نسبتاً کوچک که در آن موسیقیدانان افغان و خارجی اشتراک داشتند افتتاح کرد. این فستیوال در انستیتوت فرانسه برگزار شد و افتتاح آن توسط یک گروه هنرمندانی که موسیقی افغانی و غربی را با هم خلط کرده بودند افتتاح شد. ما همه با برگزاری کنسرت های متعدد به پیش می رویم. اما برخی از نادها به دلایل امنیتی دروازه هایشان را بر روی ما بستند. ما کنسرت های خود را در محلات نسبتاً کوچکتر برگزار می کنیم و با آن ادامه می دهیم. زیرا ما مردمان را با خود داریم که می خواهند موسیقی ما را بشنوند و مشاهده کنند. گزارش می نویسد به دلایل امنیتی برگزاری کنسرت های این جشن وارد تا چند ساعت نزدیک به آغاز آن اعلان نخواهد شد و علاقمندان افغانی موسیقی را از طریق پیام ها، ایمیل و شبکه های اجتماعی چون فیسبوک خبر داده می شود. تراویس بیرد سازماندهنده این فیستیوال توضیح داد که موسیقیدانان راک که برای چندین سال پس از سقوط طالبان کنسرت های را در کابل به طور مخفی برگزار می کردن نادهای را فهرست کردند که به میزبانی چنین کنسرت ها متمایل بودند و فهرست علاقمندان موسیقی راک را نیز ترتیب دادند. شهر سفید گروه هنری آقای بیرد که در شهر کابل مستقر است در سالهای اخیر به کشورهای آسیای میانه و پاکستان سفر کرده است. آقای بیرد در این سفرها با موسیقیدانان ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و همچنان پاکستان و افغانستان تماس گرفته تا یک شبکه وسیع منطقوی هنرمندان را که می توانند در فستیوال کابل سهم بگیرند ایجاد کنند. مارال یک آوازخوان، نویسنده آهنگ و نوازنده بیست که در تهران زندگی می کند، یگانه تک نواز در این فستیوال می باشد. فستیوال موسیقی راک کابل علاوه بر اجرای کنسرت ها شامل تدویر سمینان های نیز می باشد که توسط براین ویجلیون در ایالات متحده آمریکا از طریق اینترنت رهبری می شود. ویجلیون ضرب نواز گروه 9 اینچ نایل بود و اکنون به حیث فرستاده موسیقی راک در فستیوال اروپا و امریکا کار میکنه. براین ویجلیون گفت امیدواریم که در این سمینارها با موسیقیدانان افغان تبادل نظریا و تجارب خوبی داشته باشد.
مرکز خبر رادیو آزادی در مورد ادامه فستیوال موسیقی راک در کابل. اگر خوشدار موسیقی راک هستین میتونین در این فستیوال اشتراک بکنین. حالا ساعت 11:37 به وقت کابل است. بسیار تشکر که تا حالا رادیو آزادی را میشنوین و حالا طبق وعده بیاین که بخش دوم برنامه صحت را با هم میشنویم.
روغتیا د ژوند شتمنی.
بنیوی دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی، بازم خوش آمدین. دکتر عبدالرزاق ابراهیم خیل و دکتر عبیب غمی متخصصان بیماری های داخله و امراض قلبی مهمانان این برنامه هستند. خب از شروع تا حالا در مورد حمله قلبی صحبت کردیم. دکتران متخصص توضیح دادن که حمله قلبی چیست، چگونه به وجود میاد، چگونه میتونیم قلب سالم داشته باشیم و تا لحظات دیگر بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که چگونه میتونیم خود را وقایه بکنیم و گپ ها و سخن های از این قبیل. خب دکتر صاحب، غمه پیشتر وحید الله از قندهار زنگ زد در مورد حمله قلبی سوالات مطرح کرد. حتما شما سوال را یادداشت کردین، لطفا شروع بکنین با سفارش های در این مورد که وحید الله از قندهار منتظر است و بعد از او بیشتر صحبت میکنیم در مورد حمله قلبی.
وید الله جانا دمانه که هیوی لبونه تاسو پختنه وکړه چې قلبی حمله څنګه درد ورکی او آیا مریض به وشکی یا نه. بله، قلبی حمله ډیر شدید دردونه برامست راوړي چې دا دردونه زیاتر د سینې په مخ خوا کې احساس کیږي. البته دا دردونه کولای شي چې غیر سینې نه په نور نقاط کم احساسی، لکه چې د معده په پورتنۍ قسمت کې او یا په کله کله په راسته خوا کې، او دا دردونه معمولا د درد وصف لري. کله کله ممکن یو مریض له درد نه شکایت ونی کی لکه ستاسو ویل بیوخی بله کله کله داسې چې مریض سه حمله قلبی ور باندې راځي دا به بیوخی په حالت کې شفخانه ته راوړل کیږي یا شفخانه ته راځي یا په کور کې بیوخی کیږي. دردونه چې دي دا هم ځانته خاص خاص وصفونه لري. دا دردونه کوي چې یو داسې یو سوزش خاصیت ولري یا دا دردونه کوي چې مریض احساس وکړي چې زه خفه کیږم یا ممکن دا دردونه داسې وسیږي چې مریض احساس دی او ډیر سخت فشار خپل سینې باندې کوي. کله کله حتی مریضان وایي چې د ما په سینې باندې ډیر یو غټه تیږه لکه څه پروت وسیږي یا داسې یو فشار زه په خپل سینه کې احساسوم. ځینې نور مریضان هم نور شکایتونه کوي چې وایي سر مې ګرځي، سر مې څرخیږي یا زړه بېالي راته راځي یا چپه کیږي مریض. دا ټول د زړه د ناروغیو خصوصا د زړه د حملې واسطه چې مریضان موږ ته شکایت کوي.
ډاکټر صاحب خامه با ما زکر حرف شما را مقطع میکنم. جالب است اگر در این مورد بپرسیم که با توجه به می اوصاف حملات یا حمله قلبی را که شما توضیح دادین، حالا وقت شخص دچار حمله قلبی شوه، اگر کلی ما مطرح بکنم این سوال را، پیش از رسیدن به یک مرکز صحی یا دکتر معالج کدام کمک های اولیه باید نزدش انجام شود؟ مثلا اعضای خانوادهش یا دوستانش چه باید بکنن؟
سوال بسیار خوب مطرح کردین. معمولا حمله قلبی وقتی که واقع میشه باید که اعضای فامیل و یا دوستان و یا اگر دکم دفتری واقع میشه رفیقایشون دفتر هستن، اینا باید که کوشش کنن که مریض متحرک نسازن، یعنی مریض باید آرام استراحت بتن و تا که میتونن کوشش کنن که طرق تنفسی مریض باز نگاه کنن و از کارهای بی جای یا از حرکات بی جای پیش مریض جلوگیری کنن. و یک تعداد مردم ما عادت دارن وقتی که قلبی برشون پیدا میشه اونا به چیزای دیگه فکر میکنن، مثلا میگه که باد جمع شده یا مثلا یک اصطلاح دیگه استعمال میکنن و مریض به جای غیر ضروری قال میتن و سرزو کارهای دیگه میکنن، که امیدوار هستم مردم ما این نقطه را در نظر داشته باشند که حمله قلبی یک حادثه بسیار خطرناک است و اگر کمتر توجه نشه یا بسیار توجه صورت نگیره و یا بی توجه شوه میتونه که باعث مرگ مریض شوه.
خب شما گفتیم که شخصی که دچار حمله قلبی شده باید غیر متحرک باشه و یعنی شور داده نشه از جایش از یک طرف و طرف دیگه تا اینکه برسه به یک مرکز سی یا دکتر معالج. ماساژ قلبی آنچه که بهش گفته میشه چقدر مؤثر است در توی یک موقعیت یا در توی یک وضعیته؟
در تو وضعیت ماساژ قلبی غیر ضروری است، باید که تا که لازم است از حرکات بی جای، از ماساژ های بی جای، از فشار آوردن بالای مریض، از انتقال مریض به صورت غیر یا توسط پای مریض یا چیز، باید به اندازه زیاد جلوگیری شوه و خودداری شوه.
خب چقدر زودتر باید شخصی که دچار حمله قلبی شده باید به یک مرکز صحی رسانده شوه؟
بله، کسی که مصاب حمله قلبی شده یا حمله قلبی برش پیدا شده، هر قدر که زودتر به یک مرکز صحی که تمام امکانات و وسایل در اونجا موجود باشه رسانده شوه بهتر است، و هر قدر که در انتقال مریض یا در رساندن مریض به یک مرکز صحی وقت ضایع میشه، اونم قدر باعث ازی خواهد شد که امکان داره در آینده پیش مریض اختلالات و یا مشکلاتی وجود بیاید که باز حل از او قابل امکان نباشه. یعنی هر قدر وقت‌تر به مریض در مرکزی رسانده شود بهتر خواهد بود.
تشکر دکتر صاحب غمی. خب دکتر صاحب ابراهیمی، خیلی هرچند شما در نیمه اول برنامه یک چیزایی گفتین در مورد ازی که حمله قلبی بیشتر نزد کدام افراد میتونه به وجود بیاید، اما حالا هم میشه کوتاه و ساده اگر بیشتر در این مورد معلومات بدین به شنونده ها که حمله قلبی بیشتر در نزد کدام افراد میتونه به وجود بیاید، یا ای که کدام افراد بیشتر در معرض خطر حمله قلبی قرار دارن؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما ویل چې یو تعداد لاملونه یو تعداد حالات دي چې هغه د زړه د حمله لپاره لار هواروي، چې په هغه جمله کې ما ویل چې هغه حالات چې دي په دوه کټګوري باندې دي، دوه نوع حالات دي. یو هغه حالات دي چې په هغه کې یو شخص تغییر نشي راوستلای، یعنی د هغه نه جلوګیری مشکله ده، او یو تعداد هغه حالات دي چې یو شخص کولای شي چې هغه کې تغییر راولي او د زړه د حمله د رامنځته کېدو نه مخنیوی وکړي. هغه حالات چې ما ویل چې په هغه کې تغییر نه رامنځته کیږي، چې هغه کې یو هم عمر ده، عمر هیڅ کس نشي کولای چې مثال خپل عمر کم کړي یا زیات کړي. نو د زړه حملات د عمر په زیاتوالي سره د دې فیصدي چې ده زیاتېږي، یعنی په زړو کسانو کې د زړه د حملې چانس نظر ځوانانو ته زیات وي. او بل هم دغه حالاتونه چې تغییر وړ نه ده، هغې کې یو جنسیت ده. د زړه د حملې چانس چې ده په نارینهو کې د ښځو په پرتله زیات ده، خصوصا په هغو ښځو کې دغه فیصدي کمه ده چې د امیندوارۍ په عمر کې دي، یعنی کوم ښځه چې ماشومان راوړي په هغو کې د زړه د حملې چانس نسبت هغو ښځو ته کم ده چې ماشومان نه راوړي. خو کله چې د امیندوارۍ د عمر نه ښځې واوړي بیا د نرانو سره برابرې دي، یعنی په نرانو او ښځینهو کې دغه فیصدي سره مساوي کېږي. او بل د غیر قابل تغییر علتونو نه چې ده هغه هم فامیلي تاریخچه ده. د زړه د حمله یا د زړه د سکتې چانس په هغه کسانو کې زیات ده کوم چې په فامیل کې په مور پلار نیا نیکه کې د زړه حمله رامنځته شوي، نو د هغه په اوله درجه خپلوانو کې یا هغه نږدې خپلوانو کې د زړه د حمله چانس زیات ده. چې زیاتره ښودلي دي چې په نارینهو کې دغه اوقات کېدای شي چې د 45 کلنۍ عمر نه مخکې رامنځته شي، او په ښځینهو کې د 55 کلونو نه مخکې عمر کې دا حالت رامنځته شي. او بل یو تعداد هغه لاملونه دي چې د زړه حملې ته لار هواروي چې هغه تغییر وړ دي. که چیرته یو سړی وغواړي چې د زړه د حملې نه مخنیوی وکړي، نو هغه یو تعداد حالات دي چې هغه دا کولی شي چې تغییر پکې راولي، چې د هغې د جملې نه یو سیګرت څښل دي. هغه کسان چې سیګرت څښي په هغوی کې د زړه د حملې چانس نسبت هغو کسانو ته چې سیګرت نه څښي زیات ده. او بل هم د الکول او یا شرابو زیات استعمال ده. هغه کسان چې د الکول او یا شرابو نه زیات استفاده کوي په هغوی کې د زړه د حملاتو او د زړه د حملې چانس او د نورو ناروغیو چانس چې دا زیات ده نسبت هغه کسانو ته چې د الکولو نه استفاده نه کوي. بل ما ویلي چې په هغه کسانو کې چانس زیات ده کوم کسان چې چاغ وي، چې هغه چاغوالی ځان ته ځینې ناخوالې لري چې هغه د زړه د حملې او د زړه د نورو ناروغیو
تفصیل در این مورد صحبت کردیم. بسیار تشکر دکتر صاحب ابراهیم خیل. خان آقا از فاریاب زنگ زده، بشنویم که چه پرسه. سلام علیکم.
در زړه تکان نه مسافه وکړل چې زړه می تکان چې زړه می ګالي کوي سیاست د وای نه فرجت ګټ نه کی مختلف شي ملي رد کوي. او څه مل څه خبرې په دوای نه راځي څه پر نه ډاکټر اندي څلو وار کې چې زم ډاکټر ته اس ګټ نه کی نو تکان نه څه د وای نه دې ګټ کا وي تکان زړه می ګالي دې رسي ډاکټر څه دی وای.
تاسو لاین کې پاتې شئ. دکتر ابراهیم خیل، دکتر صاحب پیغامه سوال دارین از خان آقا که از فاریاب با ما در تماس است.
بله خان آقا ورو را دمون سلامونه اونه که هیله همو منه. زه تاسو نه دا پوښتنه لرم چې دا د زړه د ټکان یا د زړه د پرش دا تاسو څومره موده کیږي، او کله چې دا د زړه ټکان تاسو ته پیدا کیږي په دغه حالت کې تاسو ته نور څه مشکلات لکه نفس تنګي، سرګنګسیت، خواله کېدل، د زړه زوفیات، کسالت، دسه کوم مشکل نورم درته پیدا کیږي او که یوازې د زړه ټکان حس کوی؟
یا بس نور مشکل هم پیدا کیږي باندې دی دی او بټای ګرنګ سمو تاسو کار کیږي چې دا زول کار به کیږي او په دې خدای سره
تاسو شي مې نه درته خونه درته پیدا کیږي
شو دوه به یو
سینه که خود کلا کلا دست ناراحتی و درد ندر تا پیدا کی.
خانه ها بسیار تشکر. لطفا بشنو از طریق رادیو. دکتر صاحب ابراهیم خیل بفرمایید.
خانه ها رو را دزره تکان در دزره زربان چه کلا زره دیوزویت مختلف و برخود تا وینه پمپ کهی دا پا نرمال حالت که پلا یو شخص نه احساس کهی دا دزره حرکات. خو کله چې دغه حالت سړی احساس کا یا دې لوجه ورته ناراحتي پیدا شي نو دغه ته د زړه ټکان ویل کیږي. چې دغه د زړه ټکان په ډیرو حالاتو کې پیدا کیږي چې د هغې جملې نه ځینې مرضونه دي چې خپله په زړه کې رامنځته کیږي، ځینې نورې ناخوالې دي چې د زړه نه بهر په نورو قسمتونو کې دي، او یو تعداد نور حالتونه دواګانې هم دي چې دا حالت رامنځته کوي. خان آقا وروره، ته باید یو د زړه ډاکټر ته یو شفخانه ته یو چیرته مراجعه وکړي چې یو تعداد معاینات دي چې تا د زړه وشي چې په هغې کې وکتل شي چې د ستا له خپل د زړه چې ده یو برقي سیستم لري، زړه له خپله یو جنریټر لري او د هغې جنریټر نه یو تعداد لاینونه راغلي دي. کله چې د زړه په جنریټر چې ده د دې ځای نه برق تولیدیږي او د دې لاینونو د لارې نه د زړه مختلفو برخو ته ځي. خو کله چې په دغه د برق په سیستم کې بے نظمی رامنځته شي، یا لخپله په جنریټر کې یا لخپله د دغه جنریټر نه چې کوم لاینونه د زړه مختلفو برخو ته ځي په دغه کې مشکلات رامنځته شي، نو په زړه کې داسې یو تعداد بے نظمی او یا د زړه د حرکاتو زیاتوالی رامنځته کیږي چې یو حالت داده. یو حالت داده چې کله د زړه په منځ کې د زړه دالیزونه لري او د دالیزونه وروسته کوټې دي، د دو تر منځه دروازې یا د دروازو یا دریمڅو په شکل ساختمانونه دي چې هغې ته والونه وایي. کله چې په دغو والونو کې هم بعضې وخت نقصه موجوده وي، نو په زړه کې دا وینه چې ده دوراني شکل کوي او د زړه د هغه جنریټر نه د یو بل قسمت نه هم برق تولیدیږي چې دلته په زړه کې هم بے نظمی رامنځته کیږي. او یو تعداد حالتونه نور دي لکه یو سړی د کافین و تور چای و دونه زیات استفاده کوي، یا هغه کسان چې ډیر تشویشي دي سټرس لري په هغو کسانو کې رامنځته کیږي، یا یو تعداد هغه کسان دي چې د جاغور ناروغي ولري په هغو کې هم دا رامنځته کیدای شي. نو ته که داسې یو ډاکټر ته مراجعه وکړې او تا د زړه دغه حرکات چې ته حس کوې دغه ارزیابي شي، تا ته د زړه یو ګراف واخیستل شي، وکتل شي چې آیا تا دغه زړه په مغه خپله مغه جنریټر کې جنریټرس که دغه برق زیات جوړیږي، او که چېرته د دغه جنریټر نه بغیر د زړه په بل قسمت کې کوم بل وړکی جنریټر فعاله شوی ده چې د هغې دپاره بیا ځینې خاصې تداوی دي. بعضې وخت دغه تداوی ته ضرورت لري، بعضې وخت تداوی ته ضرورت نه لري. نو هغه چې ته د نږدې او ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړې، نو د هغې په هکله به تا ته معلومات هم درکړه او د تداوی په هکله به تصمیم ونیسي.
تشکر دکتر صاحب ابراهیم خیل. خب تا دقایق دیگه که تا پایان این برنامه باقی مانده و تا بال ما شما در مورد حمله قلبی در کل صحبت کردیم، دکتر صاحب غمه بیشتر به شنونده ها ساده و کوتاه لطفا بگویین که چگونه میتونن قلب سالم و صحتمند داشته باشن؟
امراض قلبی خو قسمی که قبلا دکتر صاحب مشاوره کردن و ما بدنش بحث کردیم، اسباب بسیار مختلف داره و در بالوی از اسبابی که باعث امراض قلبی میشه یک تعداد فاکتورهای دیگه که ما رو به نام ریسک فاکتور یا فاکتور خطر یاد میکنیم هم باعث میشه زمینه را برای امراض قلبی یا عملی قلبی مساعد بسازه. در قسمت ای که ما چگونه بتونیم تا یک قلب سالم داشته باشیم، ما باید که امو فاکتورهای را یا او اسبابی را که زمینه را برای امراض قلبی مساعد می‌سازه، ما باید او را پیشگیری کنیم و او را در وقت زمانش تداوی کنیم. یک نفر از فشار خون بلند داره، اگر فشار خون خود همیشه به صورت درست کنترل میکنه و همیشه دوای فشار خون به صورت منظم استفاده میکنه، میتونه که تا اندازه از به وجود آمدن امراض قلبی جلوگیری کنه. به این ترتیب چاقی زیاد هم باعث میشه تا امراض قلبی شدت اختیار بکنه. کسی که چاق است کوشش کنه که وزن خود کم کنه و از او غذایی که باعث ازدیاد وزن میشه جلوگیری کنه. دیگر کسایی که تکلیف شکر دارن هم بسیار زیاد مساعد به عملات قلبی میباشن، اونا باید که کوشش کنن که شکر خود همیشه کنترل کنن و بتونند که از عملات قلبی در آینده جلوگیری بکنن. به این ترتیب سگرت کشیدن هم یک فاکتور خطر تشکیل میده که کسایی که عادت به سگرت دارن باید که کوشش کنن که اگر میخواین قلب خود سالم نگاه کنن و داینده از امراض قلبی پیشان جلوگیری شوه، کوشش زیاد شونی باشه که سگرت کشیدن تر کنن تا بتونن که از عملی قلبی پیش خود جلوگیری کنن. استفاده از الکل که میگه دکتر صاحب بیشتر عرض کردن، اگر به مقدار بسیار زیاد استعمال میشه، میتونه زمینه را به خاطر امراض قلبی و بالاخره به خاطر حملات قلبی مساعد بسازه. بلند بودن چربی در خون هم رول بسیار عمده در با وجود داشتن امراض قلبی داره که باید وقت نا وقت، خصوصا کسایی که سنشون از 40 الی 45 سال زیاد است، باید که حداقل سال یک مرتبه و یا دو سال یک مرتبه معاینات مکمل خون خود را تکمیل کنن. اگر پیشان چربی خون بلند می باشه، باید او را با مشوره با متخصص قلبی و متخصص داخله او را حل کنن و تا بتونن در آینده از وقوع عملات قلبی جلوگیری کامل بتانند بکنند.
تشکر. و یک چیز من اضافه میکنم که شاید شما هم موافق باشین که ورزش کردن منظم هست که افرادی که میخواین قلب سالم داشته باشن، قلب صحتمند داشته باشن، باید یک برنامه ورزشی منظم داشته باشن. چقدر موافق هستین شما؟
منظم، بله بالکل. ورزش رول بسیار عمده در صحتمندی داره و گفته میشه که اگر یک شخص میخواد قلب خود سالم نگاه کنه و یا میخواد بدن خود سالم نگاه کنه، باید روزانه و یا حداقل هفته 3 مرتبه برای 20 الی 30 دقیقه از ورزش های بسیار منظم استفاده کنه تا بتونه که قلب خود سالم نگاه کنه.
تشکر.
بسیار نظر خوبی دادین.
تشکر.
شما موافق هستیم.
تشکر. زنده باشید دکتر.
فاکتورهای دیگه هم وجود داره که در قسمت مواد غذایی است، مثلا که از قسم مواد غذایی استفاده کنند، مواد غذایی از میوه‌جات استفاده کنند، از ترکاری باز استفاده کنند، از مواد غذایی که شحم سچوریتد ما میگیم داره، یعنی همی روغنایی که در بازار است که روغنایی که یخ میزنه یا روغنایی که سخت میشه، اینو باید استفاده نکنند. از روغنایی که او مانند است، مانند روغن گلفتاو پرست و روغن جواری، باید در مواد غذایی خود تغییرات به وجود بیارند و زندگی بسیار آرام اکثر داشته باشه. همیشه در موتر میره و در موتر میایه و زندگی بسیار آسوده داره، باید که کوشش کنه که در زندگی خود تغییرات بیاره، پیاده‌گردی بکنه و تابوتونه که آخرن خود و قلب خود سالم نگاه کنه.
بسیار زیاد تشکر. خب دکتر صاحب ابراهیم خیل، اگر یک جمله بتوین بگوین با ما، خوب در غیر از او وقت ما تمام بشه، در مورد اینکه چگونه میتونه از بروز حمله قلبی جلوگیری بکنیم.
حالا کسی که دکتر صاحب غمی کوم شان ذکر کرده که چرت یا کس دو شان تا توجه کوي نو دوی به یو سالم قلب لري او د قلبی حمله نو ته وی اندازې پوره په امان کې وسی. که چرت یو شخص خپل اسلامي ارزښتونو ته توجه کوي، د سیګریټ او الکول نه اجتناب کوي او همدارنګ خپل خوړو کې او خپل ژوند کې تغییرات راولي، د ژوند د وسیدو په ځای او د ژوند د وسیدو په څرنګوالي کې تغییرات راولي، نو دای به د یو سالم قلب او د زړه د حملې نه به په امان کې.
تشکر دکتر عبدالرزاق ابراهیم خیل و دکتر حبیب غمی، متخصصان بیماری های داخلی. زنده و سلامت باشین. فرصت را که برای بحث داشتیم در اینجا و پایانش میرسه.
شانه نرسد مردان تن که بدو سلام نرسد تیر صبح که مرا از تو سلام نرسد.